ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان محترم، وقت شما بخیر. هر کجای ایران یا هر کجای جهان که شنونده ایستگاه 19 هستید از رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در یک ساعت آتی همراه با همکارانم رویا ملکی و حسن حسنی در این برنامه خبری تحلیلی در روزی که پیکر ابراهیم نبوی طنزنویس سرشناس در میان تدابیر شدید امنیتی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده. یک فرمانده ارشد سپاه اعلام کرده که ایران جنگنده روسی سوخو 35 را از روسیه خریداری کرده و انتشار یک ابزار هوش مصنوعی ساخت چین بازار سهام قولهای این فناوری رو دچار تلاطم جدی کرده. درباره اینها و بیشتر از اینها خواهید شنید در این ایستگاه 19، اما بیش از هر چیز رویا ملکی همکارم اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها.
فرشته درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی به مناسبت عید مبعث گفت دشمنی و کینه‌های دولت مردان آمریکا پشت لبخندهای دیپلماسی پنهان است. بنابراین باید چشمان خود را باز کنیم و دنبال دوستی پنهان با آنها نباشیم. این در حالی است که عباس راهچی وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر بی‌اعتمادی جدی میان ایران و آمریکا احتمال جور جدید مذاکرات و توافق با آمریکا را منتفی ندانست. عباس راهچی در گفتگو با شبکه خبری اسکای بریتانیا گفت هر آنچه دولت دونالد ترامپ بگوید را پس نمیزنیم، بررسی میکنیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین هشدار داد هر گونه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با پاسخی فوری و قاطع روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته اعلام کرد طرفدار حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران نیست و توافق را ترجیح میدهد. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد باید مراقب باشیم با چه کسی مواجه هستیم. خبرگزاری میزان با وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از اعلام جرم دادستانی تهران علیه صادق زیباکلام به اتهام اظهارات بی‌پایه و اساس خبر داد. صادق زیباکلام فعال سیاسی روز دوشنبه اول بهمن ماه در مرکز مطالعاتی ایرانشناسی قطر درباره تغییر رویکرد ایرانیان نسبت به فلسطین و اسرائیل به زبان انگلیسی سخنرانی کرده بود. این فعال سیاسی در این سخنرانی به میزان تنفر ایرانیان به ویژه نسل جدید از فلسطینیان پس از حمله 7 اکتبر سال گذشته اشاره کرد. به گفته صادق زیباکلام نسل جدید در ایران نتانیاهو را به عنوان قهرمان خود برگزیدند. خبرگزاری میزان پیشتر اعلام کرده بود آقای زیباکلام به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام به 18 ماه حبس و 2 سال محرومیت فعالیت در احزاب، گروه‌های سیاسی و فضای مجازی محکوم شده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از تهدیدهای حکومت ایران علیه آنچه صلح بین‌المللی عنوان کرد استفاده سیاسی جمهوری اسلامی از بازداشت شهروندان اروپایی را محکوم کرد. خانم کالاس دوشنبه در یادداشتی در وبسایت اتحادیه اروپا نوشت این موضوع یکی از محورهای گفتگوهای وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل بوده است. به گفته او در آینده نزدیک نیز گفتگوهای عمیق‌تری درباره جمهوری اسلامی و سیاست اتحادیه اروپا در قبال او انجام خواهد شد. جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته چندین شهروند دوتابیتی و اروپایی را با اتهام‌های مختلف بازداشت کرده است. فرزندان ابراهیم نبوی طنزنویس و نویسنده ساکن آمریکا که به تازگی به زندگی خود پایان داد در بیانیه‌ای از خاکسپاری پدر خود در ایران خبر دادند. زهرا و لیلا نبوی در بیانیه‌ای که سه‌شنبه منتشر شده خبر دادند پیکر ابراهیم نبوی بامداد سه‌شنبه به ایران رسید و ساعتی پیش در گورستان بهشت زهرا در تهران دفن شد. پیش از این شماری از نزدیکان این طنزنویس شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بودند که پیکر او به ایران بازگشت، اما خانواده آقای نبوی امروز این گزارش ها را به صورت رسمی تایید کردند. چهارشنبه 26 دی ماه پس از انتشار گزارش هایی در شبکه های اجتماعی مبنی بر مرگ آقای نبوی، دختران او با در بیانیه اعلام کردند که پدرشان شب قبل در شهر سیلوسپرینگ ایالت میلند جان خود را گرفته است. در ادامه درگیری میان شورشیان کنگو و نیروهای ارتش این کشور، معترضان چند سفارتخانه خارجی از جمله سفارتخانه های فرانسه، آمریکا و بلژیک را به آتش کشیدند. خبرگزار فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد شورشیان و نیروهای رواندا کنترل فرودگاه شهر گوما را در دست گرفتند. روز دوشنبه رسانه‌های محلی در جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که عناصر گروه شورشی M23 که گفته می شود تحت حمایت رواندا هستند به شهر گوما در شرق این کشور حمله کردند. همزمان اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد 60 میلیون یورو کمک اضطراری به افرادی که از ابتدای سال جاری میلادی از درگیری‌های کنگو فرار کردند ارائه می دهد. در طول درگیری‌های سه دهه‌ای که ریشه در پیامدهای نسل‌کشی رواندا و تلاش برای کنترل منابع معدنی کنگو دارد، این شدیدترین درگیری گزارش شده از سال 2012 میلادی است.
ممنون رویا. رویا ملکی بود با تازه ترین خبرها. جزئیاتی بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19 امروز سه‌شنبه 9 بهمن. یک فرمانده ارتش سپاه پاسداران اعلام کرده که ایران جنگنده روسی سوخو 35 رو خریداری کرده. موضوع خرید این نوع جنگنده پیشرفته از روسیه چندین سال پیش مطرح شد، ولی تاکنون هیچ یک از مقامات روسی و ایرانی این معامله بین دو کشور رو تایید نکرده بودند. هنوز معلوم نیست چه تعداد سوخوی 35 به ایران فروخته شده. ابتدا در گزارشی بشنویم از جمشید زند، بعد در این مورد بیشتر حرف می‌زنیم.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به طور رسمی خرید جنگنده‌های سوخو 35 را تایید کرده است. علی شادمانی بدون اشاره به تعداد جنگنده‌های خریداری شده و زمان تحویل آنها به ایران تأکید کرد که هر زمان لازم باشد برای تقویت نیروهای هوایی، زمینی و دریایی خریدهای نظامی انجام خواهد شد و تولید تجهیزات نظامی با سرعت بیشتری ادامه دارد. در آبان ماه سال گذشته خبرنگاری تسلیم اعلام کرده بود که ایران توافق نهایی برای خرید جنگنده‌های روسیه سوخو 35 را انجام داده است. علی شادمانی در بخش دیگری از اظهارات خود مدعی شد در حملات اسرائیل تعداد اندکی از سامانه‌های دفاعی جمهوری اسلامی آسیب دیده بود، اما سامانه‌های جدیدی جایگزین آنها شده و هم‌اکنون در حال فعالیت هستند. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل در اواخر آبان ماه گفته بود کشورش در پاسخ به حمله 25 فروردین ایران در عملیاتی محدود دست کم یکی از 4 آتشبار پدافند S-300 ایران را از بین برد. در اوایل ماه جاری میلادی ایران و روسیه یک توافق جامع راهبردی امضا کردند که گرچه مستقیماً به انتقال تسلیحات اشاره نمی‌کند، اما در آن تأکید شده که دو کشور همکاری‌های نظامی و فنی خود را گسترش خواهند داد. جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش ایران نسبتاً فرسوده است و بیشتر جنگنده‌های ارتش ایران همان جنگنده‌های روسی و مدل‌های قدیمی آمریکایی است که پیش از انقلاب 1357 خریداری شده بودند.
جمشید زند بود، گزارشش درباره جنگنده سوخو 35 که فرمانده سپاه اعلام کرده، یکی از فرماندهان سپاه که ایران از روسیه خریده. اما از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، پرسیدیم که سوخو 35 چه ویژگی هایی داره، چه اهمیتی داره و چرا الان در این مقطع زمانی چنین خبری از سوی مقامات نظامی ایران اعلام میشه.
برای جمهوری اسلامی داشتن جنگنده‌های مدرن بسیار مهمه، برای اینکه نیروی هوایی در ایران بسیار قدیمی، هواپیماهای مثل F-14، مثل فانتوم و دیگر هواپیما از رده تقریبا خارج شدن، ولی به هر حال تمرکز جمهوری اسلامی با توجه به محیط سیاسی، تحریم‌هایی که متوجه این بوده و همینطور بودجه، متمرکز بوده روی موشک و بعد روی پهباد و از نظر هوایی واقعا عقب افتاد. به همین جهتی که داره تلاش میکنه بتونه جنگنده‌هایی رو بخره و باز هم با توجه به محیط سیاسی توجهش به طرف روسیه است. ولی تاکید میکنم در گذشته ما گزارش‌های زیادی داشتیم، نه طرف مقام‌ها ولی گزارش‌های مختلف در ایران که حتی گفته بودند که یه اسکادران این تحویل داده شده و صحبت‌هایی از این دست، ولی به نظر میرسه که حالا داره جنبه واقعی میگیره و میخواد روسیه این سوخوهای 35 رو به جمهوری اسلامی بده.
آقای آریان، این سوخو 35 چه نوع جت هایی هستن؟ یعنی چه ویژگی هایی دارن که اینقدر اهمیت داره برای جمهوری اسلامی؟
سوخوی 35 یک جنگنده چند منظور است برای برتری هوایی، تک خلبان نسل چهارم پلاس، یعنی به نسل پنجم نمیرسه، نسل چهارم، حتی نسل چهارم پلاس پلاس هم گفتن، و قابلیت مانور بسیار بالایی داره این جنگنده. در این حال این جنگنده رادارهای بسیار قدرتمندی داره، میتونه موشکای هوا به هوا حمل بکنه برای درگیری در هوا و همینطور برای حمله به اهداف زمینی. بنابراین قابلیت هایی داره که همه اینها برای جمهوری اسلامی و برای نیروی هوایی ارتش واقعا مفید هست که بتونه این جنگنده ها رو به دست بیاره و اینها رو در کنار توان موشکی که داره بتونه ازش استفاده بکنه در مقابل حملات احتمالی که احتمال میده از طرف اسرائیل باشه، و به احتمال بسیار قوی اگر این جنگنده ها رو دریافت بکنه و با توجه به سمت تهدیدهایی که متوجه ایران است، یعنی از طرف غرب، اینها رو در پایگاه مثلا همدان، پایگاه شکاری تاکتیکی همدان، یا میتونه در تبریز یا حتی در اصفهان به جای F-14 ها جایگزین بکنه و در اونجا مستقر بکنه.
اشاره کردید به این که سالهاست ایران، مقامات ایرانی در این مورد حرف میزنن، ولی چرا تو این مقطع زمانی داره عملی میشه؟
یه مقدارش فکر میکنم در ارتباط با این توافق 20 ساله است که ظاهراً جمهوری اسلامی احساس میکنه که نزدیکتر شده به روسیه، همکاریشون بیشتر شده، کمکایی رو که جمهوری اسلامی از نظر تسلیحاتی به روسیه میکنه در جنگ اوکراین، همه اینا دست به دست هم داره. مصر قرار بود که این سوخوهای به حساب 35 و به تعداد 24 فروند دریافت بکنه. سال 2019 اعلام شده بود قرار بود اینا از روسیه بگیره. بعد زمان پومپئو که وزیر امور خارجه بود و کارهای دیگری که بعد اتفاق افتاد در آمریکا، هشدار دادن به مصر که از این کار خودداری بکنید وگرنه تحریم‌هایی رو علیه شما اعمال بکنیم. روسیه ظاهرا برابر گزارش‌هایی که داریم از سال 2020 تولید سوخوی 35 رو برای مصر آغاز کرده بود، بنابراین یه زمینه‌ای هست و احتمال میره که همون سوخوهایی رو که قرار بود برای مصر آماده بکنه و احتمالاً تعداد چند فروند از اینا رو آماده کرده، اینا رو تحویل جمهوری اسلامی بده. اینا در ارتباط با همکاری های بین ایران و روسیه است و از نظر نظامی در چارچوب این مشارکت جامع راهبردی بین ایران و روسیه، ایران نیازهایی رو که داره میخواد از روسیه تأمین بکنه. یکیش همین هواپیمای سوخوی 35 که در موردش داریم صحبت میکنیم، تکنولوژی پیشرفته است و به طور کلی سلاح و تجهیزات پیشرفته تر از اون چی که خودش داره. اگه بتونه این را تأمین بکنه میتونه توان خودش رو بالا ببره از نظر نظامی در مقابل تهدیداتی که از طرف اسرائیل متوجه ایران است.
همین فرمانده ارشد سپاه در بخشی از سخنانش به نوعی تأیید کرده خسارت دیدن پدافند دفاعی ایران رو با توجه به حملات اسرائیل، ولی گفته که ما در این مدت تونستیم اونها رو تعمیر بکنیم. فکر میکنید چقدر امکان پذیر هست؟
خب اون چرا که اسرائیل گفت و اون چرا که این سرداران میگن، خب تفاوت بسیار زیاد داره. اسرائیل ادعا کرده بود در اون حمله ای رو که به حساب انجام داد، آتشبارای به حساب S-300 ما نابود کردیم. ایران هیچ S-300 نداره. میدونیم که خب اهداف بسیار زیادی هم در ایران هدف قرار داد، 20 موضع در 4 استان. اما به هر حال جمهوری اسلامی ادعا میکنه که برخی از اینها رو تونسته یا تعمیر بکنه یا بازسازی بکنه یا بتونه از روسیه بگیره. به هر حال این ادعایی است که میکنند و به باور من جمهوری اسلامی همه توان خودش رو به کار خواهد برد که بتونه، یا اگر نتونه این را تامین بکنه یا جایگزین بکنه از طرف روسیه که طول خواهد کشید، بتونه از دیگر سامانه هایی که داره به نحو احسن استفاده بکنه که بتونه توان خودشو بالا ببره و این رزمایش به حساب طولانی پیامبر اعظم 19 رو که داره انجام میده در جای جای ایران که آخرینش در جنوب توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران بوده، همه اینا در این راستاست، بالا بردن و ارتقای توان نظامی ایران به ویژه در ارتباط با پدافند هوایی، برای اینکه تهدیدهای بیشتر که متوجه ایران خواهد بود از طریق هواست.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی به مناسبت عید مبعث امروز گفته که دشمنی و کینه های دولت مردان آمریکا پشت لبخند های دیپلماسی پنهانه و باید چشمان خود رو باز کنیم و دنبال دوستی پنهانی با اونها نباشیم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن تورنتوی کانادا، روی خط تلفن با ماست تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. آقای نامور، خیلی خوش آمدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا. امروز آقای خامنه‌ای گفته که باید مراقب باشیم که با چه کسی مواجه هستیم و با چه کسی معامله می‌کنیم. برداشت شما از این سخنان امروز آقای خامنه‌ای چی است با توجه به اینکه به نظر میرسه کمی متفاوت با صحبت‌هاش در یکی دو هفته اخیر که آمریکا رو متهم به داشتن کینه شتری کرده بود؟
بله، با سلام خدمت شما و هر شنوندگان محترم. همونجور که شما گفتید، میشه گفت برداشت کلی این هست که به نوعی محتاطانه اون تغییر و مجوزی رو که برای انجام مذاکرات برای دولت ترامپ هست خامنه‌ای صادر کرده. در صحبت آقای ظریف هم در اجلاس داووس همین امر مشخص بود، در صحبت های آقای تخت‌روانچی و آقای عراقچی هم نامشخصه. به نظر میرسه که این صحبت اینه که میتونید مذاکره کنید، گفتگو کنید، ولی حواستون باشه که در این مذاکره و گفتگو طرف با دشمنی داره به شما نگاه میکنه و توی مذاکره و گفتگو نبایستی فریب بخورید. این همون موضعی بود که در 1400 هم آقای آذر 1400 هم آقای خامنه‌ای صحبت کرد، مجوز مذاکره داد با آقای علی باقری، ولی آقای باقری حاضر نشد به انجام مذاکره گفتگو. اونجا هم گفت که اگر مذاکره میخواید بکنید بایستی تفاوتی هست بین توافق و سازش، یعنی این که مذاکره کردن اشکال نداره، اونی که مهم هست نتیجه هست، نتیجه مثلا نتیجه برای منافعی باشی که مذاکره کنند انجام بده. در مجموع میشه گفت که مجوز مذاکراتی برای دولت ترامپ صادر شده، ولی اینی که در چه سطحی تا چه اندازه میتونن توافق انجام بدن اون سال بزرگیست که همچنان باورجاست.
آقای نامور، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در گفتگو با اسکای نیوز گفته که آماده شنیدن پیشنهادهای دونالد ترامپ هستیم تا تصمیم بگیریم درباره مذاکره و احتمال انجام گفتگو با ایالات متحده را رد نکرده، به نوعی میگه که در حال انتظار هستیم. فکر میکنید که این انتظار چی هست؟ جمهوری اسلامی برای انجام مذاکره منتظر چه نوع پیشنهاداتیه؟
ببینید، این پیشنهادات در 1995 هم آقای ترامپ از طریق یک واسطه که فرستاد پیشنهاد خودش رو انجام داده بود، اونجا پیشنهاد عادی سازی رابطه و مذاکرات جامع کرده بود و معتقد بود که توافق هسته‌ای نیاز آمریکا برطرف نمی‌کنه و ایشون بیرون خواهد اومد. دوباره اونا قبول نکردن، حاضر نشدن مذاکره کنن. بعد یک بار دیگه هم در اردیبهشت 96، یک بارم در مورد شهریور 96، بخشش برمیگشت به خب آقای خامنه‌ای مایل نبود که دولت روحانی امتیازی از این بازی ببره. بعدم که با ترور صدر سلیمانی خب موضوع اصلا متفاوت شد. اما به نظر من اون شاه عراقچی میگه برمیگرده به مطالباتی که اونا فکر میکنن آمریکا داره از ایران و اینا تا و چیزی حاضر در ازای مطالبات بده. ببینید، اصل قضیه اینه که آمریکایی‌ها میخوان اعتماد سازی کنن و اعتماد سازی در موضوع هسته‌ای از سوی آمریکا دو تا معنی داره، یا غنی سازی رو ایران کامل ببنده، یا اینی که این غنی سازی رو در حد 3.5% 5% نگه داره، ولی این به مدت طولانی باشه 10 سال 20 سال، مضافاً برای اینکه آمریکایی‌ها معترضن باید در مورد مسائل دیگه منطقه هم با ایران توافق کنن، از جمله نابودی اسرائیل، از جمله سیاستی که میخواد ایران به سمت اخراج آمریکا از منطقه باشه. اینا سیاستی که لازمه باید متوقف بشه. در مورد موشک‌های ایرانی هم حتما موشک‌های بین قاره‌ای رو ریسک دولت، یعنی برد موشک‌ها حتما موضوعاتی است که روی میز خواهند گذاشت. بنابراین اگر ایران بخواد توافق کنه، مسئله‌اش اینه که ببینید در ازای این پیشنهادهایی که آمریکا، طرفات که آمریکا داره، چه چیزهایی حاضر به ایران بده. این هم موضوع کلیدی است. آیا حاضر تحریم اولیه رو برداره، یا حاضر مثل بعدا فقط تحریم ثانویه رو بحث کنه. اینا موضوعاتی است که به نظر میرسه ابهام برانگیزه. و دوم اینه که در ایران هم هنوز به طور جدی تصمیم نگرفتن که تا چه اندازه میتونن در مورد پیشنهادها منطق باشن. علاوه بر این نباید فراموش کنیم در واقع شمشیر و ساطور مکانیزماشو در دست اروپایی هاست و 6-7 ماه دیگه میتونه کشیده بشه و ایران هنوز وارد مذاکرات مدنی با اروپایی هم نشده. این خب مسئله کلیدیست که
آقای نامور اشاره کردید به اینکه ایران، انتظاراتی که ایران از آمریکا داره و معلوم نیستش که چقدر آمریکا امتیاز بده، ولی دونالد ترامپ مشخصا گفته که دنبال براندازی حکومت ایران نیست، ولی مسئله هسته‌ای خط قرمزشه. آیا ایران حاضر خواهد بود که سر مسئله هسته‌ای معامله بکنه؟
ببینید همینجور گفتم میگه اگر ببین برای ایران با این وضعیتی که پیش اومده در مسئله غنی سازی که موضوعی است همواره حفظ غنی سازی به هر میزانش یک موضوع شکننده خواهد بود که میتونه اسرائیل رو به اقدامات ایزایی علیه ایران برداره، به خاطر اینکه دو طرف باید به حمله به یکدیگر شدن، جنگ علیه یکدیگر شدن. علاوه بر این اسرائیل معتقدن که ایرانی ها الان تهدید کردن که بمب خواهند ساخت و من بعید میدونم که با حفظ غنی‌سازی مثلا تو سطوح بالا یا سطوح پایین برای مدت کوتاه آمریکا موافقت کنه. اون چیزی که آمریکا مطمئنه و اعتماد سازی علاوه بر آمریکاست همون چیزی که گفتم، یه باید غنی‌سازی به طور کامل
درسته برنن. ولی آیا ایران سر این معامله میکنه؟ ایران میپذیره؟
ببین بستگی داره که در ازاش شاهده چه چیزی ارائه بده. اگر ترامپ حاضر باشه که تحریم‌های اولیه رو برداره و اون رو در کنگره سنا و مجلس نمایندگان مصوب کنه، خب تو بخش زیادی از تحریم ها هم مصوب کنگره است، ثبت آقای ترامپ نداره. اون موقع ممکنه که در بروش قدرت یه گروه های طرفدار این هستن، چون عملا اگه این کار نکنه به لحاظ اقتصادی تاثیر زیادی نخواهد داشت در موضوع قضیه. اما در مورد اون بخشی که پیشنهادات آقای نشاط‌هاس هم داده، اینه که یه ساعت کوچیک از غنی‌سازی ایران نگه داره و اونا هم ساعت کوچیک از تحریم ها رو برداره. اون که حتما اگه ایران انجام نده که خب قطعا درگیر میشه با آمریکا.
آره آقای نامور وقتمون خیلی محدوده، اجازه بدید سوال آخرم بپرسم.
من فکر میکنم ایران آمادگی پذیرش مورد دوم رو داره حتما که سد غنی‌سازیش رو بیاره پایین، سال دیگه‌اش رو دانگرید کنه و ولی این هم مستلزمه که با اروپایی هم توافق کنن که اونا مپذیرنش رو فعال نکنن.
ولی در ایران طی روزهای اخیر به خصوص حمله به محمد جواد ظریف شدت گرفته. اشاره کردید به اظهارات ظریف در اجلاس داووس، اتفاقا به همین دلیل هم حمله به شدت گرفته. کسانی که معتقدن هر گونه مذاکره با آمریکا خیانت هست، فکر میکنید که با این وضعیت چجوری آیا دولت پزشکیان خواهد تونست مذاکره کنه؟ آقای خامنه‌ای قبلن سر برجام هم چراغ سبز داد ولی بعد پشت دولت وقت رو خالی کرد.
ببینید اون مورد حالا جاش بحث مفصل، ولی اما من فکر می‌کنم شرایط اقتصادی ایران، چالش‌های مربوط به جانشینی و تحولات تکنولوژی در دنیا میرسونه و نارضایتی جامعه در حوزه‌های مختلف از بهداشت بگیرید تا اقتصاد، حاکمیت رو وادار کرده به اینی که بره به سمت یک توافقی این اسلام ناپذیره، برای اینکه موضوع دیگرش ورود به ساخت بمب و درگیریه که نظر من حکومت ایران چه نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ استراتژی، نه به لحاظ ظرفیت‌های اطلاعات امنیتی آمادگی ورود به همچین درگیری نداره. و اونا هم میدونن که با دولت ترامپ برخلاف تحمل قبلشون که هر نوع مذاکره رد میکردن، به نظر من همین که حاضر مذاکره کنن آمادگی گفتگو هست. صحبت آقای خامنه‌ای، صحبت آقای رفشم، همه این است که مذاکره انجام خواهد شد، اما این که به توافق منجر بشه بسیاری به شرایط داره و اینی که ایران باید هم اروپایی ها رو متقاعد کنه هم آمریکا رو که بتونه مکانیزماش فعال نشه و یه توافقی انجام بشه که روی تحریم‌های اقتصادی ایران تأثیر داشته باشه. در این صورت خب همچنان وضعیت شکننده خواهد بود. پس این داری که حاکمیت حاضر به یک ریسک بزرگ دست بزنه در دادن امتیاز یا نه، این سوالی است که با در آینده منتظرش بود. من بهم فکر می‌کنم شرایط اقتصادی کشور اونا رو وادار می‌کنه که این کار انجام بده.
بله ممنونم. آقای علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
فرزندان ابراهیم نبوی، طنز نویس سرشناس و نویسنده ساکن آمریکا که به تازگی خودکشی کرده، در بیانیه‌ای از خاکسپاری پدرشان در ایران خبر دادند. زهرا و لیلا نبوی خبر دادند که پیکر پدرشان در قطعه 76 بهشت زهرا در تهران دفن شده. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
الان ما 20 سال از ایران اومدیم بیرون، 19 سال داریم میگیم آقا یکی ما رو برگردونه، ما نمیخوایم دیگه بمونیم، ما چیکار کنیم آخه؟ تاوانش هم حاضریم بریم، حالا یه سال زندانش هم حاضریم بریم، ولی ما اینجا زیاد بهمون خوش نمیذاره.
صدای ابراهیم نبوی، طنز پرداز و نویسنده ساکن آمریکا بود که روز سه‌شنبه در گورستان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. این خبر را دختران او زهرا و لیلا نبوی در بیانیه‌ای که ساعتی پیش منتشر شد اعلام کردند. آنها گفتند که ابراهیم نبوی در جایی به خاک سپرده شد که قلبش هرگز از آن جدا نشده بود. در این بیانیه همچنین آمده است که دوری از ایران آرامش روح ابراهیم نبوی را ربود، اما آثارش زنده و ماندگار خواهد ماند. گزارش حاکی است که خاکسپاری پیکر آقای نبوی که در آمریکا جان خود را گرفت تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. سایت امتداد گزارش داد که ماموران امنیتی و لباس شخصی های زیادی به بهشت زهرا آمده بودند و این در حالی بود که تنها خانواده و چند نفر از نزدیکان برای دفن در آنجا حضور داشتند. دختران آقای نبوی روز 26 دی ماه گفته بودند که پدرشان در شهر سیلور سپرینگ در ایالت مریلند آمریکا خودکشی کرده بود. آنها گفته بودند که پدرشان در یک دهه اخیر افسرده و دلتنگ ایران بود و ناممکن بودن زندگی در وطنش بار سنگینی بر دوش او گذاشته بود. این طنز پرداز به خاطر نوشته‌های خود در ایران تحت فشار قرار گرفت و چند بار روانه زندان شد. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، با یک مشاور یا شماره 198 در ایران و 988 در آمریکا تماس بگیرید.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. در همین ارتباط گروهی از روزنامه‌نگاران داخل ایران با انتشار نامه سرگشادی خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران درخواست کردند که جمهوری اسلامی شرایط را برای بازگشت نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان به داخل کشور فراهم بکنه. بشنویم نظر ماشاءالله شمس‌الوایزین، روزنامه‌نگار و سخنگوی دفاع از انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در تهران رو که از امضا کنندگان همین نام است.
مرگ سید ابراهیم نبوی عامل انگیزاننده بود برای اینکه تسریع بده این ماجرا رو، ولی خود این ایده چند سالی است که بین پاره ای از شخصیت ها در داخل مطرحه و تعداد زیادی از شخصیت ها که در خارج از کشور، ادیبان، فرهنگیان، شعرا، فلاسفه به یه معنا، جامعه شناسان، اینها با روش‌های گوناگون و با وسیله‌های گوناگون تلاش می‌کردن که یه جورایی حل و فصل بشه و در کشور خودشون و میهن خودشون زندگی کنن. و حتی با تأسف می‌خوام البته این نکته رو بگم، بعضی از شخصیت‌هایی که هنگامی که من رفته بودم به اروپا به بنده مستقیماً اشاره میکردن که مایلیم در خاک خودمون به آغوش خاک سپرده بشیم. تلاش های زیادی صورت گرفت، تعداد اندکی البته نتیجه داد، ولی به صورت یک پروتکل جمعی یا تصمیم جمعی در دولت در حکومت نشد متاسفانه. و این حادثه دلخراش مرگ سید ابراهیم نبوی تکون داد خیلی از شخصیت ها و حتی به نظر من بعضی از شخصیت های دولتی و حکومتی را نیز تحت تأثیر قرار داد و من یکی از اونهایی بودم که دو سه روز قبل از این حادثه داور تماس گرفت با من و گفت دو تا خبر تو را غافلگیر نکنه: یک، من ناگهان وارد فرودگاه تهران بشم. دو، خودکشی کرده باشم. متاسفانه یه رویه وجود داره در کشور، نهادهای حکومتی رویه بر این مبنا استوار، حال که حکومت هزینه رفتن اینا رو به خارج پرداخت کرده. وقتی میگن هزینه، منظورشون اینه که اینا مثلا رفتن حرفایی زدن، صحبتایی کردن، مصاحبه‌ای کردن. حالا چه دلیلی وجود داره که در آخر عمری مثلا ما اجازه بدیم اینا برگردن؟ اصلا نگاه اینه، منطق اینه، در حالی که ما معتقدیم و امضا کنندگان این نامه تنها چیزی که نمیشه از یک انسان سلب کرد تعلقش به آب و خاک میهنشه.
شمس‌الواعظین روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در تهران بود. در این فاصله رویا ملکی برگشته به استودیو با تازه ترین خبرها.
عباس رخشی وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر بی‌اعتمادی جدی میان ایران و آمریکا احتمال دور جدید مذاکرات و توافق با آمریکا را منتفی ندانست. عباس رخشی در گفتگو با شبکه خبری اسکای بریتانیا گفت: هر آنچه دولت دونالد ترامپ بگوید پس نمی‌زنیم، بررسی می‌کنیم. وزیر امور خارجه اسلامی همچنین هشدار داد هر گونه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با پاسخی فوری و قاطع روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته اعلام کرد طرفدار حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران نیست و توافق را ترجیح می‌دهد. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت پشت لبخندهای دیپلماتیک دشمنی‌ها، کینه‌ها و نیت‌های شوم وجود دارد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از اعلام جرم دادستانی تهران علیه صادق زیباکلام به اتهام اظهارات بی‌پایه و اساس خبر داد. صادق زیباکلام فعال سیاسی روز دوشنبه اول بهمن‌ماه در مرکز مطالعاتی ایرانشناسی قطر درباره تغییر رویکرد ایرانیان نسبت به فلسطین و اسرائیل به زبان انگلیسی سخنرانی کرده بود. کایا کالاس مسئول سیاسی سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از تهدیدهای حکومت ایران علیه آنچه صلح بین‌المللی عنوان کرد، استفاده سیاسی جمهوری اسلامی از بازداشت شهروندان اروپایی را محکوم کرد. فرزندان ابراهیم نبوی، طنزنویس و نویسنده ساکن آمریکا که به تازگی به زندگی خود پایان داد، در بیانیه‌ای از خاکسپاری پدر خود در ایران خبر دادند. و در ادامه درگیری ها میان شورشیان کنگو و نیروهای ارتش این کشور، معترضان چند سفارتخانه خارجی از جمله سفارت فرانسه، آمریکا و بلژیک را به آتش کشیدند.
ممنون رویا. رویا ملکی بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، ساعت 7:30 هست، 7:30 عصر هست در ایران. ما در نیمه ایستگاه 19 امروز هستیم. بریم سراغ چای دبش. پرونده فساد نجومی چای دبش در ایران ابعاد جدیدی پیدا کرده. به گفته قاضی این پرونده حدود 3 میلیارد دلار از مجموع حواله های ارزی گروه کشت و صنعت چای دبش هنوز رفع تعهد نشده. بریم با هومن عسکری ببینیم چه خبره.
سفری هم هست،
کوچیکا بدونه تا پاله
خب دبشه دیگه، کیف میده.
دبش یعنی طعم گس چاه.
همین 4 سال پیش بود که شبیه این آگهی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دفعات پخش می شد. اما اگر به زور تبلیغات میلیونی تلاش می کردند این شعار را در جامعه جا بیندازند که دبش یعنی طعم گس چای، حالا دبش دیگر مدت هاست که یادآور زخم فسادی چند میلیارد دلاری است. از مبلغش که اوایل می گفتند 2 میلیارد دلار است تا شمار متهمان و اسم و رسمشان هنوز دقیق معلوم نیست، اطلاعات ارائه شده از سوی کدام مرجع منطبق با واقعیت بوده. با این همه بر پایه آخرین گزارش‌های رسانه‌های داخل کشور، رقم اصلی فساد نجومی گروه کشت و صنعت دبش نه 2 میلیارد دلار که حدود 3.5 میلیارد دلار بوده که از این مبلغ هنوز نزدیک به 3 میلیارد دلار آن به دولت برگردانده نشده است. فسادی که آذر ماه 1402 ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت که خود زمانی رئیس قوه قضاییه بود، گفت 9 ماه پیشتر خودمان آن را کشف کردیم.
این قضیه اخیر رو خب 9 ماه قبل دولت هم کشف کرد، هم گزارش کرد و 4 میزگرد در رسانه ملی برگزار شد برای تشریح ابعاد این قضیه. همون 9 ماه قبل این میزگردها در رسانه ملی برگزار شد، خبرش هم اعلام شد. بادخانی این خبر و 2 مرتبه مطرح کردنش طبیعتا انتظار مردم آن است که یه اتفاقی بعد از 9 ماه بیفته نسبت به این موارد امیدبخش به مردم.
از آن زمان مدت‌ها گذشته. ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد کشته شده، مسعود پزشکیان جانشین او شده و قیمت دلار از حدود 40,000 تومان به 84,000 تومان رسیده است. و البته ماجرای پرونده چای دبش همچنان جنجال برانگیز است. در تازه‌ترین تحول، قاضی محمد رضا پسندیده روز 8 بهمن و در جریان 24مین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت برای 61 تن از متهمان کیفرخواست صادر شده. آقای پسندیده اعلام کرد که از مجموع مبلغ تمام حواله‌های ارزی نزدیک به 3 میلیارد دلار رفع تعهد نشده. او البته توضیح دقیقی نداد که این حجم منابع ارزی دقیقاً کجا خرج یا سرمایه گذاری شده و یا احیاناً از کشور خارج شده است. آنچه مشخص است این است که دولت جمهوری اسلامی میلیاردها دلار ارز را با نرخ ویژه معروف به دلار نیمایی برای واردات چای و تجهیزات مرتبط واگذار کرده و کالای مربوطه وارد کشور نشده، به معنای آن که همان جنسی هم که وارد شده طبق مجوزهای ثبت شده با کالاهای وارده تطابق نداشته و از جمله به جای چای مرغوب دارجلینگ چای بیکیفیت و ارزان قیمت وارد کشور شده است. در همین حال زمزمه های فروش رفتن این 3 میلیارد در بازار آزاد داخلی همچنان به گوش میرسد، اقدامی که پیشتر پدرام سلطانی عضو سابق اتاق بازرگان ایران درباره‌اش گفته بود تخصیص چنین مبلغ هنگفتی بدون یک همکاری و هماهنگی گسترده و مجوزهای ویژه و تأیید مسئولان سطح بالا ممکن نیست و فروش این همه ارز در بازار آزاد بدون یک شبکه گسترده مقدور نیست. آقای سلطانی در آن زمان تصریح کرده بود که نه تنها مرزهای فساد که مرزهای تبانی هم جابجا شدند. این همه زمانی بغرنج تر می‌شود که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی حدود 1 سال پیش اطمینان داده بود که به تعبیر او اموال مردم جایی نرفته و چای دبش نصفی از تعهد خود را اجرا کرده است. ادعایی که حالا معلوم می شود نادرست بوده. در این میان چند نکته را هم شاید بشود در میان خطوط گفته های اخیر قاضی پرونده خواند. اولا که تصریح قاضی است مبنی بر آن که شرکت و واحدهای متعلق به متهم نباید تعطیل شود. دوم، باز هم قاضی میگوید بانک‌های شاکی در این پرونده به رغم مکاتبات مکرر پاسخ به مطالبات دادگاه را به طور کامل اعلام نکردند. او البته نگفته که بانک‌های شاکی چه محظوریت یا ملاحظه‌ای داشتند که از خیر ایجاد شفافیت در ضرری که خورده‌اند صرف نظر کردند.
دبش یعنی طعم گس چاه.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
رقابت موتورهای هوش مصنوعی با ورود یک رقیب قدرتمند چینی شکل تازه‌ای گرفته. این دستیار هوش مصنوعی جدید که دیپسیک نام دارد مدعیه که با هزینه بسیار کمتر از رقبای آمریکایی خود به نتایجی مشابه دست پیدا کرده. بشنویم از اردشیر طیبی.
یک شرکت هوش مصنوعی چینی به نام دیپسیک با فناوری جدید خود که برخی آن را با مدل چت جی پی تی محصول شرکت آمریکایی اوپن ای آی مقایسه می کنند، توجهات جهانی را جلب کرده و بازارهای جهانی را به لرزه انداخته است. شرکت چینی سازنده دیپسیک مستقر در هوانگژو ماه گذشته مقاله‌ای منتشر کرد که در آن مدعی شده بود توسعه این دستیار هوش مصنوعی با کمتر از 6 میلیون دلار سرمایه‌گذاری و با توان محاسباتی تراشه‌های H800 ساخت شرکت انویدیا انجام شده است. نرم افزار رابط این دستیار هوش مصنوعی اکنون با پیشی گرفتن از رقبای خود در صدر جدول بیشترین تعداد دانلود در اپ استور سکوی توزیع نرم افزارها متعلق به شرکت اپل قرار دارد. این خبر بسیاری از سرمایه‌گذاران در عرصه‌های مرتبط با هوش مصنوعی را به این تردید انداخته که آیا سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری که برخی از غول‌های فناوری در آمریکا برای توسعه هوش مصنوعی تبلیغ می‌کنند به صرفه است یا خیر. در پی این تحول سهام بسیاری از شرکت‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم با صنعت هوش مصنوعی در ارتباط هستند افت چشمگیری کرد. دیپسیک یک شرکت خصوصی چینی است که در ژوئیه 2023 توسط لیانگ ونفنگ، فارغ التحصیل دانشگاه ژجیانگ، یکی از دانشگاه‌های برتر چین تأسیس شد. ونفنگ که پیشتر بر روی کاربرد هوش مصنوعی در سرمایه‌گذاری متمرکز بود، محموله بزرگی از تراشه‌های مدل A100 ساخت شرکت انویدیا را خریداری کرده بود. این تراشه‌ها که اکنون صادرات آنها به چین ممنوع است، به پایه‌های قدرت محاسباتی دیپسیک تبدیل شدند. این استارتاپ چینی میگوید دو مدل اخیر هوش مصنوعی آن در حد مدل‌های پیشرفته شرکت‌های آمریکایی متا و اوپن ای‌آی هستند، ولی استفاده از آن ارزان‌تر است. بر اساس پستی که دیپسیک در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ویچت منتشر کرد، تازه‌ترین مدل هوش مصنوعی این شرکت 20 تا 50 برابر ارزان‌تر از مدل اووان ساخت شرکت اوپن ای‌آی است. با این حال برخی ناظران به ادعاهای این شرکت چینی با تردید نگاه می‌کنند. الکساندر وانگ مدیر عامل شرکت اسکیل ای آی روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC گفت دیپسیک 50,000 تراشه مدل H100 ساخت شرکت انویدیا دارد که صادرات آنها به چین طبق قوانین آمریکا ممنوع است و این شرکت از بیم تبعات نقض قوانین صادرات ایالات متحده به آن اشاره‌ای نمی‌کند. دیپسیک به درخواست خبرگزاری رویترز برای پاسخ به این ادعاها جوابی نداده است. موفقیت دیپسیک در حلقه‌های بالای سیاسی چین نیز مورد توجه قرار گرفته است. خبرگزاری دولتی شینهوا در چین گزارش کرده است که روز 20 ژانویه، یعنی روزی که دیپسیک تازه‌ترین مدل خود را برای عموم عرضه کرد، ونفنگ بنیانگذار دیپسیک در نشستی پشت درهای بسته با لی کیانگ نخست وزیر چین دیدار کرده است. در این نشست چندین تاجر و کارشناس دیگر نیز حضور داشتند، اما خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که حضور ونفنگ در این نشست ممکن است نشانه‌ای باشد که موفقیت دیپسیک می‌تواند در راستای هدف سیاسی پکن برای غلبه بر کنترل صادرات واشنگتن و دستیابی به خودکفایی در صنایع استراتژیک مانند هوش مصنوعی اهمیت داشته باشد. دیپسیک پس از تیک تاک دومین نرم افزار چینی است که به چنین نفوذی در بازارهای جهانی دست پیدا می‌کند. هنوز مشخص نیست که این تحول با چه واکنشی از سوی دولت جدید آمریکا مواجه خواهد شد، اما این اخبار در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ همین به تازگی خبر از سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری سه شرکت خصوصی در حوزه هوش مصنوعی داده بود. دیوید ساکس، یک سرمایه‌گذار خطرپذیر که توسط آقای ترامپ برای کمک به نظارت بر سیاست‌های مرتبط با هوش مصنوعی و رمز ارز انتخاب شده است، روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی گفت که برنامه دیپسیک نشان می‌دهد مسابقه هوش مصنوعی بسیار رقابتی خواهد بود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید از ابزار هوش مصنوعی ساخت چین که بازار سهام قول‌های این فناوری را هم دچار تلاطم جدی کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته انتشار دیپسیک باید زنگ بیدار باش برای شرکت‌های آمریکایی باشه. سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از سوئد روی خط تلفن با ماست که در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. خانم تحویلی، خیلی خوش آمدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا و همین ابتدا لطفاً به ما بگید که این دیپسیک چه ویژگی‌های خاصی داره و چه تفاوتی با سایر ابزارهای این نوع فناوری که اینقدر جنجال به پا کرده.
ممنون. ببینید، دیپسیک در واقع یه دستیار هوش مصنوعی هست. خب تفاوت داره حالا با بقیه مدل‌های هوش مصنوعی. در واقع یک چت باکس هست، یک ربات هست که میتونه مثل حالا اون مدل‌های دیگه‌ای که حالا اوپن ای آی بیرون داده، مثل چت جی پی تی، قابلیت اینو داره که سوالات کاربران رو بگیره، متوجه بشه، اونا رو آنالیز کنه و جواب بده. خب به اینها دستیارهای هوش مصنوعی گفته میشن. یعنی کارشون در واقع تصمیم‌گیری نیست، مدل‌هایی نیستن که قرار هست تصمیم گیری بکنن یا حالا مثلا پردیکشنی روی چیزی داشته باشن، بیشتر در حد اینکه کمک بکنن به افراد حالا در حوزه‌های مختلف، هر چیزی که به متن در وهله اول و بعد از اون حالا در ورژن‌های دیگه به صدا و تصویر مثلا میتونه اون فرمتی هم باشه، ممکنه بتونه کمک بکنه در ورژن‌های بالاتر. ولی دلیل اینکه این انقدر سر و صدا کرده، خب یکیش این هستش که رقیب جدی هست برای ChatGPT که در دو سال گذشته به نوعی خب بی‌رقیب بوده و بازار رو در دست داشته، به نوعی مونوپولی این تکنولوژی هوش مصنوعی در اختیارش بوده. حالا یه مدل دیگه اومده که ببینید در گزارش هم بود تقریبا شبیه اون کار میکنه ولی خیلی ارزون تره. ولی این تقریبا شبیه کار کردن و خیلی ارزون بودن اصولا دو بحث خیلی مهم در تمام فناوری‌های هوش مصنوعی هست، برای اینکه ما اصولا به طرف هوش مصنوعی میریم برای اینکه دقت بالا داشته باشیم، مدلایی داشته باشیم که با دقت بالا بتونن تجزیه و تحلیل انجام بدن، چه حالا در زمینه متن هست یا هر کاری که قرار هست انجام بدن. و وقتی شما قرار هست به اون سطح دقت برسین، زیرساختایی لازم دارین، چیپ هایی لازم دارین، جی پی یو های، سرور های، متخصصانی لازم دارین که وقتی قرار هست به اون سطح برسین، قیمت به همون سطحی میرسه تقریبا که الان مثلا کمپانی اوپن ای آی داره خدماتشو میده. پس اینکه شما وقتی یه کمپانی با 250 برابر کوچیک‌تر بود فکر کنم در گزارش همکارتون گفتن از نظر قیمت، اگر در این سطح کمتر هست، خب این از یک قسمتی از پروسه زده شده، یعنی اینکه یا دیتای کافی استفاده نشده، بلکه دیتا خب گرون هست، دیتا باید خریداری بشه، دیتا باید پردازش بشه، نشانه گذاری بشه توسط مهندسان، human in the loop یعنی انسان نظارت بکنه بر قسمتی از اونها، یا اینکه اون دیتایی که خریداری شده پروسس و پردازش دقیقی نشده، یعنی در اون لایه‌هایی که باید بره و پردازش بشه نشده، یعنی یکی از این دوتا رو یا جفتشون رو نداره و این باعث میشه که خب هزینه تا حد زیادی بیاد پایین. ولی به این معنا نیستش که الان ما یک مدل با همون دقت داریم که یک مدل هوش مصنوعی تمام این شرایط رو در نظر گرفته باشه و حالا یک ورژن دیگه از اون که هیچ کدوم این شرایط رو به اون شکل در نظر گرفته باشه به همون دقت باشه. اینطور نیست، یعنی اینکه میگن شبیه اون مدل هست و دقتش حالا از اون کمتره، این بسیار بحث مهمی هست در بحث فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی.
یعنی در واقع اگه بخوایم با چت جی بی تی مقایسه بکنیم، این دیپسیک چه و چه تمایزی داره در رابطه با همین هوشی که گفتید؟ اگه درست متوجه شده باشم، شما معتقدید که هوش کمتری داره؟
ببینین دیتا، اولا که خب الان جدیده به نسبت چت جی پی تی، الان 2-3 ساله که فقط دیگه داره استفاده میشه هر روز توسط هزاران کاربر، خب متفاوت هست با یه مدلی که تازه اومده تو بازار. ولی وقتی من بحثم رو بحث قیمتش هست، یعنی اینکه قیمت یک مدل هوش مصنوعی وقتی میاد پایین که شما یکی دو تا از این عوامل رو کنار بذارین، یعنی یا دیتای کمتری به مدل بدین یا پردازش کمتری روی مدل انجام بدین، و با توجه به گزارشی که خود شرکت این شرکت داده بود، اینا از تراشه‌های نیمه رسانا دارن استفاده میکنن که سیلیکونی هستن، تراشه‌هایی که انویدیا حالا طراحی کرده که الان اجازه نداره چون اونها رو در اون حد داشته باشه، اونها اون مدل هایی هست، تراشه‌هایی هستش که کمپانی اوپن ای آی، بقیه کمپانی هایی که حالا در اتحادیه اروپا یا ایالات متحده هستن دارن استفاده میکنن، یعنی چین در واقع دسترسی هم به اونها در حد بزرگ نداره و این باعث میشه خب نشون میده که اون دیتا در طبقات کمتری، در لایه‌های کمتری بررسی شده. و تفاوت دیگرش هم این هستش که دیپسیک رو به شکل اوپن سورس به بازار ارائه دادن. خب من خودم مثل محقق برام جالب هست که ببینم کمپانی‌های دیگه چی کار میکنن، به کد آدم بتونه دسترسی داشته باشه، دیتا رو بتونه ببینه، و خب کمپانی اوپن ای آی این کار رو نکرده، در واقع همه چی در انحصار خودشون هست، چیزی که ما بهش بلک باکس میگیم یا جعبه سیاه، یعنی شما نمیبینین چه اتفاقی داخل اون مدل هوش مصنوعی میفته، شما فقط ورودی رو میدین و خروجی رو میبینین. کاری که دیپسیک کرده اینه که تا حد زیادی کد رو در اختیار همه قرار داده، افراد بهش دسترسی دارن، حالا میتونن توی اون تغییرات ایجاد بکنن، به روز رسانی بکنن، روش تحقیق بکنن. این هم یه تفاوت مهم دیگه هستش با چت جی پی تی.
ممنونم سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، که روی خط تلفن با ما بود از سوئد. اما بریم سراغ ادامه ایستگاه 19. کشورهای اروپایی اعلام کردند که به توافقی برای رفع برخی از تحریم‌های سوریه دست یافتند. تحریم‌هایی که برداشته شدن اونا دائمی نیست و ماندگاری اون بستگی به عملکرد حاکمان جدید در دمشق خواهد داشت. سعید جعفری.
کمتر از دو ماه بعد از کنار رفتن حکومت بشار اسد از قدرت در سوریه، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد یک نقشه راه برای کاهش تحریم‌های سوریه با یکدیگر به توافق رسیدند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اعلام این مطلب اضافه کرد که هدف بروکسل این است که کاهش تحریم‌ها به صورت سریع صورت گیرد. او در این حال هشدار داد که اگر گام‌های نادرستی برداشته شود، تحریم‌ها می‌توانند برگردند. حکومت بشار اسد برای سال‌ها تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و تسلیحاتی قرار داشته است. این تصمیم جدید اروپا پس از آن رخ می‌دهد که ایالات متحده هم پیشتر در ماه دسامبر معافیت‌های 6 ماهه‌ای برای برخی از تحریم‌های سوریه صادر کرده بود که بر اساس آن دسترسی به برخی خدمات اساسی پس از سقوط بشار اسد در آن کشور تسهیل شد. اما تصمیم جدید اروپا را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ آیا بروکسل به این نتیجه رسیده که حکومت جدید در سوریه رویکردی دموکراتیک در پیش خواهد گرفت؟ حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل از شهر برلین آلمان، در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید:
به نظر من اساسا نوع رویکردی که اتحادیه اروپا در پیش گرفته در بحث رفع تحریم های سوریه خودش به خوبی نشون دهنده اون نگرانی ها و عدم قطعیت هایی هستش که دولت های اروپایی در بحث آینده سوریه حس میکنن و بهش واقف هستن. به این خاطر که همونجور که میدونیم، خب این رفع تحریم ها اعلام شده که به صورت مشروط و برگشت پذیر هست، یعنی اگر در یک بازه زمانی مشخصی اقدامات قابل قبولی از طرف دولت سوریه انجام نشه در بحث ثبات سیاسی و اقتصادی، احترام به حقوق اقلیت ها و بحث حقوق بشری، یا اگر که وضعیت از چیزی که هست بخواد بدتر بشه، اتحادیه اروپا این حق رو برای خودش در نظر گرفته که این تحریم ها رو برگردونه. و از طرفی هم باز همونجور که اعلام شده، رفع تحریم ها حوزه های مشخصی رو در مرحله اول شامل میشه که حوزه مثلا انرژی هست و اساسا بحث هایی که یا حوزه هایی که میتونه زمینه ساز درآمدزایی و فرصت سازی برای بازسازی سوریه بشه. یعنی استدلال اصلی این بوده که خب ما اگر که میخوایم که مسیر رو به سمت اصلاح شاهدش باشیم، باید که این فرصت رو به دولت جدید سوریه، هیئت حاکمه جدید سوریه بدیم. و در این حال مثلا تحریم‌های تسلیحاتی و اینها هنوز به قوت خودش باقی هست.
بر اساس آخرین اعلام کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، کمتر از 1,100,000 پناهجوی سوری در کشورهای مختلف اروپایی حضور دارند. بلافاصله پس از سقوط حکومت اسد، پایتخت‌های اروپایی اعلام کردند که بررسی درخواست‌های پناهندگی شهروندان سوری را متوقف می‌کنند. در شرایطی که حکومت‌های اروپایی بیش از قبل تحت فشار جریان‌های راستگرایی قرار دارند که مسئله سیاست‌های باز مهاجرتی را یکی از مشکلات اصلی کشور خود می‌دانند، برداشته شدن تحریم‌های سوریه می‌تواند فضا را برای بازگشت این پناهجویان به کشور خود هموار سازد. علاوه بر آن، این رفع تحریم‌ها می‌تواند فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی را برای شرکت‌های اروپایی، چه در زمینه بازسازی سوریه و چه در خصوص فروش محصولات خود در آن کشور فراهم سازد. اتفاقی که باز هم می‌تواند انگیزه بیشتری به بروکسل برای رفع این تحریم‌ها بدهد. در این حال، مقام‌های اروپایی امیدوارند با ارائه این امتیازات، حاکمان جدید سوریه را که پیشتر ستیزه‌جویانی مسلح بودند، تشویق کنند به سمت شکل‌گیری یک حکومت سیاسی فراگیر که در آن اقلیت‌های قومی، مذهبی و نژادی هم نقش داشته باشند، حرکت کنند. آقای عزیزی معتقد است با توجه به همین موانع و پیشینه، اروپا رویکرد محتاطانه‌ای را در قبال سوریه در پیش گرفته است.
همونجور که عرض کردم، برآیند اینها نشون دهنده یک رویکرد محتاطانه هستش از جانب اروپا. در این حال خب طبیعتاً این امید وجود داره با توجه به نفوذ خارجی که روی این هیئت حاکمه فعلی در سوریه وجود داره، به خصوص از جانب کشورهای مثل ترکیه و قطر، که اینها به هر حال خودشون تا حد قابل توجهی در سیستم بین‌المللی فعال هستند و الزامات روابط دیپلماتیک و ضرورت‌های برقراری ثبات توی کشور رو می‌شناسن، امید هست که این نفوذ بتونه که حتی نه در آینده خیلی بلند مدت، در کوتاه مدت بتونه که زمینه تغییر رویکرد سابق رو در این گروه که به هر حال به عنوان گروه افراطی شناخته میشن فراهم بکنه.
احمد الشر یا همان الجولانی سابق که در حال حاضر عملاً رهبری سوریه را در دست دارد، رهبر گروه ستیزجوی تحریر شام است که این جریان همچنان در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. او با این حال در این مدت تلاش کرده دست کم نام و ظاهر خود را تغییر دهد تا نویدی از رویکردی جدید در شیوه حکمرانی خود و گروه تحت امرش ارائه نماید. با این حال هنوز تردیدها درباره واقعی بودن این تغییرات به ویژه در عرصه حکومتداری جدی به نظر می رسند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. بریم سراغ یک گزارش متفاوت. پس از نسل زد و آلفا، اکنون صحبت از نسل بتا به میون اومده و بر اساس تحقیقات برخی کارشناسان، نوزادان متولد شده در سال 2025 وارد نسل بتا میشن، نسلی که بخشی از اونها قرن 22 رو خواهند دید و کارشناسان پیش بینی میکنن که این نسل جدید به طور گسترده‌ای با هوش مصنوعی پرورش خواهند یافت. مصطفی خلجی.
مارک مک کریندر، جمعیت شناس استرالیایی و شرکت تجزیه تحلیل آماری او، با مطالعه ویژگی های گروه های سنی مختلف ارزیابی کردند که از اول ژانویه 2025 نسل جدیدی ایجاد خواهد شد. بر اساس این ارزیابی، افرادی که بین سالهای 2025 تا 2039 متولد می شوند نسل بتا را تشکیل خواهند داد و مشخصه این نسل زندگی در زمانه است که هوش مصنوعی به طور کامل در زندگی روزمره ادغام می شود. در واقع عنوان نسل بتا توسط تیم تحقیقاتی این جمعیت شناس استرالیایی رایج شده است. او در وبسایت خود توضیح داده که این عنوان یک رویکرد جامعه شناختی برای تحلیل نسلی است که در آن انتقال‌ها و آموزش‌ها با رویدادها، فناوری‌ها و تغییرات فرهنگی زمانه خود تعریف می‌شوند. بنابراین نسل بتا با ادغام هوش مصنوعی در زندگی روزمره در دنیای زندگی خواهد کرد که در آن جهان دیجیتال و فیزیکی به گفته مک‌کریندل غیر قابل تفکیک خواهند بود. بر اساس این ارزیابی، افراد این نسل احتمالاً اولین نسلی خواهند بود که سیستم حمل و نقل خودران در مقیاس بزرگ، فناوری‌های موسوم به سلامت همراه و محیط‌های مجازی فراگیر را به عنوان جنبه‌های استاندارد زندگی روزمره تجربه می‌کنند. با این حال، زندگی نسل بتا با چالش‌های اجتماعی مهمی همراه خواهد بود، از جمله تغییرات آب و هوایی، رشد جمعیت جهانی و شهرنشینی سریع که به عنوان بزرگترین چالش‌ها برای این نسل خواهد بود. همچنین مسئله پایداری برای این نسل نه تنها یک اولویت بلکه یک آرزو خواهد بود. به گفته محققان، پیش بینی می‌شود که نسل بتا به روی جهان بازتر، جامعه محورتر و مشارکتی تر از نسل‌های قبل از خود باشد. به گفته آژانس تحقیقاتی مک‌کریندل، بسیاری از این کودکان به اندازه عمر خواهند کرد که قرن 22 را نیز ببینند. نام نسل بتا به دنبال نام نسل قبلی، یعنی نسل آلفا، که شامل متولدان بین 2010 تا 2024 دانسته می شد انتخاب شده است. قبل از نسل آلفا هم نسل بومرها، نسل ایکس، نسل هزاره یا ایگرگ و نسل زد قرار داشتند. آقای مک‌کریندل می گوید که در زمان نسل آلفا به الفبای یونانی روی آورد تا نشان دهد که این نسل های جدید در دنیای کاملا متفاوت از دنیایی که قبلا شناخته شده بود شکل خواهند گرفت، جایی که فناوری‌های جدید کاملاً یک پارچه خواهند بود. اگرچه نامگذاری نسل‌ها چند سالی است که رایج شده، اما برخی از محققان می‌گویند نباید به چنین نامگذاری اعتماد کرد. به عنوان نمونه، مرکز تحقیقات پیو، یک اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن دی سی که در زمینه نگرش‌ها و روندهای شکل دهنده جهان تحقیق می‌کند، در سال 2023 اعلام کرد که تحقیقات درباره نسل‌ها مملو از محتواهایی است که اغلب به عنوان تحقیق فروخته می شود. شود، اما بیشتر برای جلب مخاطب و بازاریابی است. مهمترین انتقادی که به این تقسیم بندی می شود این است که افراد متولد شده در بازه 15 تا 18 سال در یک گروه قرار می گیرند، در حالی که از نظر شرایط جغرافیایی بسیار از هم فاصله دارند و دارای افکار و تجربیات شدیداً متفاوت هستند. بقیده مخالفان تقسیم بندی نسلی چون این تقسیم بندی می تواند موقعیت های پیچیده را بیش از حد ساده کند و به ریشه های اجتماعی و قومیتی و دیگر ویژگی های افراد توجه نکند.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. با همین گزارش هم میرسیم به پایان ایستگاه 19 امروز. شما اما همچنان با ما باشید، نظراتتون رو درباره هر اون چیزی که دوست دارید با ما در میون بگذارید، با صدای خودتون از رادیو فردا بشنوید و نظرات شما بسیار برای ما در رادیو فردا ارزشمنده. من اوقات خوبی براتون آرزو میکنم و از شما خداحافظی میکنم.